بسم الله الرحمن الرحیم.
امیدوارم که دوستان، برادران، خواهران، به خصوص جوانان که بیشتر دوستان مستمع ما رو اونا تشکیل میدن، بنای بناگذاری شخصیتشون بر عمل به ریزکاری های اخلاقی اسلامی باشه. شاید توضیح این حق احتیاج داره یک کمی، به اصطلاح من با یه جملات این حق و اول خودشو توضیح بدم. خودشم جالبه، حقشم جالبه. در حق شماره 28 حضرت سجاد علیه السلام در رساله حقوق می‌فرماید: و اما حق ذل معروفه علیک. شما می‌دونید که دو تا از اصول دین ما، فروع دین ما، امر به معروف و نهی از منکره. تا حالا فکر کردید این کلمات رو، امر به معروف، نهی از منکر. معروف یعنی کار خوب مطلقا، منکر یعنی کار بد مطلقا. منکر یعنی اونی که نمیشناسیمش، معروف یعنی اونی که میشناسیمش، معروف یعنی اونی که شناخته شده. میگم فلانی خیلی معروفه که در شیمی خیلی وارده، مهندس شیمیست، استاد شیمیست، خیلی معروفه. این وقتی میگه معروفه یعنی شناخته شده است. کار خوب رو میگن معروف، یعنی شناخته شده، شناخته شده یه عقل و فکر و فطرت. منکر یعنی شناخته نشده، یعنی عقل اونو نمیشناسه، انکارش میکنه، کار خوبی نیست. امر به معروف و نهی از منکر یه دو تا از اصول دین ما هستن که ما باید به اونها توجه بیشتری داشته باشیم. یه صلوات بفرمایید. خب پس معروف یعنی شناخته شده، یعنی کار خوب. از نظر اصطلاح قرآن هر کار خوبی، اما از اینکه واجب باشه یا مستحب، بهش میگن معروف. و از نظر اصطلاح قرآن و روایات هر کار بدی، اما از اینکه مکروه باشه یا حرام، بهش میگن منکر. کسی که کار خوب انجام میده بهش میگن ذوالمعروف، یعنی صاحب کار خوب. کسی که ذوالمعروفه و کار خوب انجام میده، حقی به گردن ما داره که اون حقش امام سجاد علیه السلام بیان میکنه. من امشب هم راجع به خود معروف و کارهایی که معروفه و خوبه صحبت میکنم که ما باید چه وظیفه‌ای داریم در قبال مردم و انجام کارهای خیر. کلا معروف دو جوره دیگه، یه معروفی هست که واجباته، یه معروفی هست که مستحباته. در برخی از روایاتی که براتون نوشتم حدود 17-18 تا روایت نوشتم. البته ممکنه همش امشب نرسم بگم، چون روایت خیلی ناب بود، جالب بود، نوشتم که براتون بخونم. ممکنه امشب نرسم، فردا شب میخونم. امام سجاد علیه السلام در اینجا میفرمان که کسی که بهت نیکی میکنه حق داره گردنت و تو نسبت به او باید یه وظیفه ای رو انجام بدی. خیلی خوب، چشم. اینو اول میخونم، بعد راجع به معروف و اینکه چه کارهای معروفه و کسی که اهل خیر هستن چقدر خوبن ما صحبت میکنیم. چرا این نکته ها رو من اینقدر روش میستم؟ به خاطر اینکه ماها، هم مردانمون هم زنانمون، از نظر اخلاق اسلامی خیلی دور هستیم. چرا من میگم؟ میگم به خاطر اینکه افراد الان در سن جوانی هستن. کسانی که در کارهای خیر افتادن از سنین جوانی تو کار خیر افتادن، ولی اگه تو 40 سالت بشه عادت نکنی که از این ور دستت سوراخ کنن، این ور باز بشه، همیشه اونجوری هستی و هستن و ما میبینیم. اما از الان که جوان هستی، تکون شخصیتت همراه و با موازات با اون چیزی باشه که خدا خواسته، پیغمبر میگه، ائمه میگن و دین به ما یاد میده. اینه که من روی نکته ها به اصطلاح سفارش میکنم. و وقتش هم شبای ما رمضونه، برای اینکه هیچ وقت ما 30 شب پشت سر هم مجلس نداریم. عاشوراست که 10 شب داریم، دهه آخر سفره که 10 شب داریم اگه خدا توفیق بده، بقیه وقتا هم 5 شب، 3 شب، 4 شب، 1 شب. اینجور نمیتونیم دنبال هم این مباحث سلسله ای رو به اصطلاح دنبال کنیم. لذا اینا رو من خیلی سفارش میکنم، مخصوصا به بچه‌ها و جوونا، هم دخترها هم پسرها، که از حالا عادت کنیم. حالا کسی که کار خیر انجام بده بر ما حق داره. کسی که کار خیر انجام میده، کار خیر چیه؟ اسم کار خیر هست معروف. حالا اهل معروف کیا هستن؟ چه مقاماتی دارن؟ چه کاری میتونن انجام بدن؟ من احادیث ناب درجه یکی از همشم از یک جلد بهار که کتاب جلد 74 پشتش نوشته کتاب الاشره، یعنی آداب معاشرت. در آداب معاشرت دینی و دین، انسان بایستی که یه سری کارهای خیری رو انجام بده و کسی که دست و پاش خیر باشه از نظر آداب معاشرت خیلی قویه. یه سری روایات خیلی جالبی آمده که من این روایات رو عرض میکنم. مقدمتاً یاد یه حدیثی افتادم که برای دوستان خیلی صمیمی خودم این حدیث رو چند بار خوندم در زندگیم. در این 4-5 سالی که طلبه شدم، جزء اون مطالبی که وقتی برخورد کردم خیلی منو منقلب کرده از نظر روحی و فکری این حدیث بوده، که البته در نظر نداشتم، متن حدیث رو نیاوردم، ولی اگه خواستیم براتون میارم. حدیث از امام حسن عسکری علیه السلامه، خیلی جالبه، از امام حسن عسکری علیه السلام. یه روزی حضرت نشسته بودن، یه عده از اصحابشون هم نشسته بودن، به یکی از صحابه فرمود که مثلا محمد آقا بگو ببینم بهترین زندگی چه نوع زندگیست. خب اون ادب کرد، گفت خدا و رسول و اهل بیتش بهتر میدونن، شما بفرمایید که ما استفاده کنیم. بهترین زندگی، بهترین زندگی کدوم زندگیست؟ بعدم پرسیدن بدترین زندگی کدوم زندگیست؟ بازم گفت شما بفرمایید ما استفاده کنیم. حضرت فرمود که بهترین زندگی ها زندگی است که مردم در اون زندگی با تو شریک باشن، در زندگی تو با تو شریک باشن، تنها زندگی نکن. یعنی مثلا اینجوری عرض میکنم، من یه دونه کتاب بهار جلد 74 دارم، دیگرانم با من شریکن. من یه دونه میز دارم، دیگرانم با من شریکن. من دوتا فرش ماشینی دارم، مردمم با من شریکن. من یه سقف پوشیده دارم، مردمم با من شریکن. یه ماشین قرازه دارم، مردمم با من شریکن. یه دونه چتر دارم، مردم در این چتر با من شریکن. بهترین زندگی اون زندگی است که مردم با تو در زندگی شریک باشن. یعنی بهره زندگیت هم به تو برسه هم به دیگران برسه. خب حالا درصد شرکتشو نگفته دیگه، شریک باشن، اینه بهره ببرن. یعنی اگه سفره داری، اگه دفتر داری، اگه تلفن داری، اگه آبرو داری، اگه حیثیت داری، اگه وجهه داری، اگه مقبولیت داری، اگر دانش داری، مردم دیگه ببین همه عجیب. آقایون اگه میخوام اینو توضیح بدم از اصل مطلب، که البته در همین راستاست میمونم، اما انسان وقتی فکر میکنه میبینه که این جمله جمله است که کسی ازش مستثنا نیست. یعنی این آقازاده های دبستانی هم اگه این فکر رو بفهمن متوجه میشه. این آقازاده های دبستانی یه دونه قلم داره، یه دونه مداد داره، پاک کن داره، یه دونه دفتر داره، یه کاپشن داره، یه چتر داره، یه کیف داره، دو تا شکلات هم گوشته تو جیبش. اگر اینو بفهمه که مردم با تو شریکن، یه شکلات مال دوستشه، یکیشم مال خودشه. از اینجا شروع میشه تا کسی که، تا شما که یه تلفن که میکنی با یه تلفن 100 تا یخچال برای 100 تا عروس بی بضاعت میدن، یه تلفن که میکنی یه دونه خونه برای یه عروس و داماد جور میشه و میرن اونجا مدتی توش زندگی میکنن، یه تلفن که میکنی یه مریضی رو که در بیمارستان مونده با یه تلفن تو جراحی میکنن. مثلا اینا هم همه موقعیته. امام حسن فرمود به اون صحابی بهترین زندگی اون زندگی است که مردم با تو در زندگی شریک باشن. بدترین زندگی زندگی است که تنها زندگی کنی، یعنی مردم با زندگی تو در تو شریک نباشن. تو بازار در اطراف تو کسی تلفن نداره، می‌نویسی که آ تلفن عمومی نیست، مزاحم نشی. فقرا میان محتاجن، بگو نیست. مردم مراجعه میکنن، مگه دیوار کوتاه از من پیدا نکردن؟ این زندگی تنهاست. بهترین اتاقای مبلمانو داره، بهترین چراغا رو زده برای خودش، فقط کسی درش شریک نیست. ماه به ماه الان هم که مد شده رو مبل، رو مبل میدوزن، من نمیدونم این دیگه چیه. مبل قشنگ، آدم میخواد لذتشو میبره. خب مبل و پارچه های اونجوری که کردن، برای که آدم ببینه لذتشو ببره. نه، رو مبلیا دوباره برمیدارن از فاستونی، نمیدونم از تیترون، دوباره رو مبل میندازن برای پس مرگمون. ببخشید من اینجوری میگم. خب بابا جون من، اول بذار مصرف بشه، چرک شد اون وقت اینا رو بنداز روش. الان هم که با یه چیزایی میام میشورن. این زندگی تنهاست، فقط خودش زندگی میکنه. ما به ما در سالن مهمونخونهش کسی وا نمیکنه، هیچ کدوم از دوستانش منزلشو بلد نیستن. من نه به کسی کار، خیلی آسته برو آسته بیا. یه جمله ایم بعضی از این پیرمردای منحرف ما یاد گرفتن که اینو کلمه حق اما به باطل تفسیر کردن. پسرم استر ذهبک و ذهابک و مذهبک. اینم پیرمرد میگن، البته این روایته ولی نفهمیدم مطلب چیه. پسرم هیچی نگو، نگه من کجا کار میکنم و چی کار هستم. استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، یعنی تلاتو رفتتو و مذهبتو مستور کن ببوشون. به کسی نگو که من تو فلان کارخونه تلفنم کار میکنه که بیام بهت مراجعه کنم. من یه رفیقی داشتم، یه نیمه شبانی مدتا در کنار ما بود و هست، شاید هم الان اینجاست، نمیدونم، نه اینجا نیست، البته میگم اینجاست نیست. 25 سال با هم دوستیم. دو سه سال پیش صحبت شد، بچه ها گفتم ما میخوایم گل تازه بخریم، از کجا بریم بخریم؟ این گفتش که من یه جایی رو میشناسم، آدرس داد. گفتم این کیه باش میشناسی؟ یه خورده که خلاصه ناخنک رسیدیم دیدیم مال خودشه. 20 سال در کنار من بود، من نمیدونستم یکی از کارهایی که این داره تربیت گل تازه است. استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، نکنه یه دفعه من بگم که 10 شاخه گل تازه برای نیمه شبان بده. چیه اینا؟ امام حسن عسکری علیه السلام میفرماد بدترین زندگی زندگی است که مردم درش شریک نباشن. خب یه جمله یاد گرفتن بعضی پیرمردای، اینم مال، چون اینو شما بدونید در مذهب ما یه جملات گردی هست، هر کی هر جوری اخلاق داشته باشه باهاش تطبیق میکنه. کنس باشه یه روایت داره کناست میاد، نمیدونم هر چی باشه. این برای خاطر این که نمپس نده، کسی بهش مراجعه نکنه، کار خیری انجام نده. استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، به کسی نگو، هیچی نگو، مردم چشمت میزنن. نزدیکترین دوستانش، فامیلش، خونهشو بلد نیستن. بدترین زندگی اون زندگی است که مردم درش شریک نباشن و تو تنها زندگی کنی. روایتی رو خوندم براتون که امام علیه السلام، کسی رسید به امام علیه السلام عرض کرد که آقا من خیلی مشکل پیدا میکنم، هی پیچیدگی پیدا میکنم. فرمود که به برادران مؤمنینت اطعام میکنی؟ آخه اون وقتم روشنفکرهای سوسیالیست اسلامی بودن. مثلا گفتش که خب اطعام میکنم، میرم میدم به فقرا. فرمود نه، غیر فقرا، دوستان تو، دوستان مؤمن تو اطعام کن. گفت اطعام میکنم. گفت میاری تو خونت سفره بندازی؟ حضرت فرمود بیار تو خونت سفره بنداز. که ما در مقدمه ماه مبارک رمضان به شما عرض کردیم که یکی از کارهایی که تو این ماه مبارک رمضان داریم اینه که تو خونه هامون سفره افطاری بندازیم، مردم رو دعوت کنیم، تشریفاتو کمتر کنیم اما سفره افطاری بندازیم تو خونه. این خصوصیت داره تو خونه. بری نمیدونم تو هتل، نمیدونم اونایی که با شین شروع میشه شوش، اونایی که نمیدونم با آ شروع میشه آب، هتل آب، بری اونجاها نه، اون فایده نداره. اطعام رو تو خونت بکن، یعنی در فضای خونت، مؤمنین اونم، نه فقط فقرا. پس چی میخوام بگم؟ این که حضرت میفرماید حق ذل معروف، یعنی کسانی که کار خیر میکنن. ما اول باید بگیم ذل معروف کیا هستن و چرا باید کار معروف انجام بدیم. ببخشین جسارت میکنم برای این جوانام حرف میزنم که یک کمی از من حرف شنوی دارن. این استر ذهبک و ذهابک و مذهبک در دوره تقیه است. اگر حکومت ستمگر ظالمی خواست از تو مالیات به ستم و ظلم بگیره، استر ذهبک، طلاتو قایم کن. اگر کسانی در کنارت هستن که دزد هستن، مقدار طلاتو نگو. اما استر ذهابک و مذهبک هم اینطور. از مذهبش معلومه دیگه، مذهب تو پنهان کن معلومه در حال تقیه است. یعنی شیعه تو سنی ها زندگی میکنه، نه اینکه تو در کنار دوستان و برادرانت با جاناقت برادر کوچیکت پسر خالت پسر عمت تا حالا خونت نیومده باشه و هیچ کاری، یعنی یه جوری زندگی کردی کردیم که بغل دستیمون وقتی یه کاری داره میگه به حسینی تلفن کنم بگم، میگه نه 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 به اون نگو، نه تنها برات کار انجام نمیده، دو تا هم سرکوفت شماتت بهت میزنه. یکی از دوستان من یه وقت میخواست خونه بخره، به لحاظ احتیاجش میخواست خونه دو طبقه بخره، یه خونه رو بفروشه خونه دیگر. من در جریان بودم، جلوی خود من تلفن زد به یکی از دوستانش، گفتش که میشه شما یه قدری وام برای من جور کنی؟ گفت برای چی؟ گفت میخوام این خونه رو عوض کنم برم مثلا یه خونه دیگه بخرم. گفتش که خب خونه دو طبقه نخر، خونه یه طبقه بخر، بیا من واسه جور کنم خونه یه طبقه. مرد حسابی به تو چه ربطی داره که این میخواد؟ این مگه با تو مشورت میکنه که خونه دو طبقه بخرم یا نخرم؟ این از تو وام میخواد، نداری گور پدرت صلوات الله اکبر نداری بگو ندارم، نمیخوای خدمت کنی؟ نه 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 نه، شما چرا میخوای خونه دو طبقه بخری؟ صلاحت نیست، همون خونه یه طبقه بخر برات بسه، بیا من واسه درست کنم یه خونه یه طبقه بیچاره ترت کنم. این درسته؟ این که امام حسن عسکری علیه السلام میفرماد بهترین مردم مردمانی هستن، زندگی است که مردم در زندگیت با تو شریک باشن، بدترین مردم مردمانی هستن که مردم در زندگی با تو شریک نباشن. از نظر اقتصادی هم به صرف است این کار که مردم در زندگی با آدم شریک باشن. یه داستانی رو حالا ولو به اصطلاح چون مربوط به خودم اما یک کمی جنبه طنز داره و شوخی داره و ضمناً نکته‌ای رو در بر داره خدمتتون عرض می‌کنم اگه یه صلوات بفرمایید. این که گفتم که مرد به اصطلاح مقرون به صرفم هست، اینو به عنوان طنز و شوخی عرض می‌کنم و نکته داره. در سال 64 65 66 که دسفول رو موشک بارون می‌کردن، مردم دسفول رو ترک کرده بودن و رفته بودن شهرهای دیگه، از جمله کسانی که یه خانواده خیلی محترم به اصطلاح اومده بودن همسایگی روبروی ما تو خیابون ادیب‌الممالک، درست خونه روبروی ما اینجا اسکان پیدا کرده بودن، مثلا دو ما مونده به عید، سه ما مونده به عید. کوچه ما اونجا بن‌بست بود، خیلی از آقایون تشریف آورده بودن و خب کوچه بن‌بست که توش 12 تا خونه داره مثل یه خونه یه خانواده میمونه. من منتظر فرصت بودم که به اصطلاح یه فرصتی بشه بریم دیدن اونها. خب اونها غریبن بر ما وارد شدن، اونم جنگ زده هستن، بیچاره شدن، زندگیشون نمیدونن چیه، هر روز استراب دارن، هر روز ناراحتی دارن، هی موشک میاد، یه عده هستن میخوام. اون منزلم تلفن نداشت. من روز اول عید سال که تحویل شد به خانواده گفتم که میخوام بریم جنجا دیدن، از جمله این همسایه. رفتیم در زدیم، بچه‌هاش اومدن دم در، دیدن به یه شیخ نتربوق آقا وایساده، خیلی تعجب کرد و جا خورد، به ما نمیاد این کارا. گفت چیکار دارین آقا، فرمایشی دارین؟ گفتم که مهمون شما هستم، میخوام بیام دیدن. و رفتن و ما رفتیم دیدن. گفتم چون شما اینجا تلفن ندارید، تقاضا میکنم، خواهش میکنم، منتتونو میکشم، تلفن ما هم روند بود، اون موقع 35689 بود دیگه، خیلی روند بود. گفتم چون شما اینجا تلفن ندارید، هم تو دزفول به فامیلاتون تلفن بدید که یه وقت به شما میخوان خبر بدن، هم خواهش میکنم هر وقت میخوان تلفن بزنید تشبیه رو منزل ما تلفن بزن. خیلی اینا خوشحال شدن، چون بارها دیده بودم که اینا تو تلفن عمومی بیرون سر کوچه ایستاده بودن، اصلا خود من ناراحت. خب تلفن از اونجا، خونه من دو طبقه بود، بیان طبقه پایین. اگر حساب کنیم که اینا مجموعاً مثلا تو اون مدتی که اونجا بودن مثلا 10 تا تلفن زدن، 10 تا 5000 میشه 5 تومن، یا 10 تا 1 تومن، یا 10 بار از اهواز تلفن زدن دسفور، ما اونا رو صدا کردیم که هیچ خرجی برای ما نداشت، چقدر اینا با ما دوست شدن. میگم از نظر اقتصادی هم مقرون به صرف است. هر وقت دسفور میرفتن از اون خامه های معروف دسفور برای ما می آوردن. این در دسفور پارچه فروش بود، برای ما یاد بگیرید این کارا رو، برای ما قبا آوردن. بعد من اتفاق افتاد، یه بار رفتم دسفول مسافرت، یه عقد بود ما یکی از دوستانم دسفول رفتیم منزلشون، جاتون خالی، من که نتونستم اون همه غذاها رو پذیرایی بشم، میخوام بگم که اگر آدم از نظر دنیایی هم حساب کنه ها، که نباید حساب کنه، مقرون به صرفه است، تا چه برسه به این که دل رو خوش. هر وقت اونا می اومدن تهران تا ما تو اون خونه بودیم تلفن می زدن می اومدن دیدن اون. چرا؟ برای 5 تا تلفن. یه کارایی هست خیلی ریزه، چرا انقدر بخل میکنیم؟ چرا انقدر کناست به خرج میدیم؟ چرا انقدر خسیس هستیم بعضی از ماها؟ چرا به بچه هامونم خست و استر زهبک و زهبک و مذهبک نگو من چی کار هستم. یه چیزی هم یاد میگرفتیم که ما رو چشم میزنن، اینم خدمتتون عرض کنم چون خیلی معروفه، بعضی از خانواده ها هیچ گونه خدمت اجتماعی نمی کنن که نکنه چشمشون بزنن. پس آقا نیا بیرون دیگه، بخواب تو رختخواب همیشه که چشمت میزنن. آقا خود خدمت کردن به مردم زخم چشم از بین میبره. یکی از آثار خدمت به مردم اینه که مردم دعات میکنن چشم زخم از بین میره. صدقه بده، گوسفند بکش، در خونه تو بستی، در حجره تو بستی، در تلفن تو بستی، در خدمت تو بستی، هیچ جا پیدات نیست، هیچ جا خدمت نمی کنی، هیچ مردم از زندگی تو لذت نمی برن. چه زندگی آخه؟ بعد یه جورایی هم بعضی ها، حالا اینو به اصطلاح به عنوان درد دل عرض می کنم، می خوام معروف رو بگم، یعنی خدمت رو، بعضی هم یه جورایی برخورد می کنن برای همیشه اهل خیر بهشون مراجعه نمی کنن. یکی از دوستان من که در کارهای خیلی خیلی بزرگی هستن، یه بیمارستانی دارن در یکی از شهرستانها، میگفتش که تجار اون شهر رو که نوعاً با ما آشنا بودن جمع کردیم و احتیاجی که ما داشتیم، حالا من مبلغش هم میگم، اون موقع برای تأسیس یه بیمارستانی که میخواد نمیدونم قسمت مثلا سی سی یو داشته باشه، آی سی یو داشته باشه، دیالیز داشته باشه، قسمت قلب داشته باشه، رادیولوژی داشته باشه، نمیدونم اندوسکوپی داشته باشه، چی داشته باشه، خیلی خرجش زیاده. گفت 50 میلیون پول احتیاج داشتیم. ما یه دست تجار درجه اول اون شهر رو جمع کردیم و صحبت کردیم، کارخونه دار و اینا رو. آخه توقعم یه چیزیه، از من حسینی 1000 تومن توقع هست، از تو 1000 تومن توقع نیست. هر کسی یه حدی داره شخصیتش. گفت ما صحبت کردیم اینا، هر کسی یه تعهدی کرد. یه تاجری که من فکر میکردم حداقل بگه 5 میلیون منو بنویسین، گفت بنویسین منو 25,000 تومن. 50 میلیون احتیاج داره. وقت تو این کارهای بیمارستان ها معمولا اجازه سهم امام دارن، اجازه خمس دارن، اجازه زکات دارن، معمولا اینجوریه دیگه، کارهای خیره. چی بهتر از اینجا؟ گفت کارخونه داری که یکی از کارخونه های مادر ایرانه، این بنویسه منو 25,000 تومن، می نویسم چکشو می فرستم. این دوست ما خدا سلامتش بداره می گفتش که من دیگه به چشمش دیده نشدم. چرا؟ برای این که دیدم که این 25,000 تومن بده من خجالت می کشم. بابا جون من، یه کاری کنیم که مردم دوباره، من خودم اینجوری هستم، اگر به کسی برای کار خیلی مراجعه کنم بد برخورد کنه، برای ابد دیگه بهش مراجعه نمی کنم و این سعادت تو سلب میشه. دیگران هم همینطورن. منی که برای دیگران مراجعه میکنم اینجوری هستم، اونی که برای خودش مراجعه میکنه وقتی بد برخورد میکنه دیگه مراجعه نمیکنه. اونو خدا کارشو حل میکنه، خدا کار بندگانش رو هیچ وقت تعطیل نمیکنه. اونی که بیچاره هست منم. یه کسی یه وقتی به من اعتراض کرد، گفت شما شیخی؟ خیلی اون دیگه سوپر مقدس بود، اینا که کاتولیک تر از پاپ هستن. گفت ماشین تو دیدم گل زده بودن باش عروس میبردن. گفتم خدا رو شکر میکنم که ماشین قرازه من یه روز یه کار خیلی انجام داد، یه پسر جوان و دختر جوان توش سوار شدن، اونم با حجاب پوشیده، گل زدن، عروس از خونه پدرش بردن خونه خودش. این چه اعتراض؟ نه آخه شما از شأنتون این چیزا دوره. گفتم فسق کردم، فسق کردم که ماشینمو دادم به یه دختر پسر جوانی که ماشین الحمدلله خدا رو شکر میکنم که اینقدر برخوردم بد نبوده که اینا جرأت کردن من بگم ماشین تو بده گل بزنم بفرم. چرا ما باید اینجوری باشیم که مردم برای کار خیر به سوی ما دست دراز؟ آقایان، بانوان، همه میذاریم میریم، اینقدر هرس نزن، اینقدر هرس نخوریم، همش برای دیگرانه. اونه که برای خودمونه این کاراست. و شما تجربه کنید در زندگی، کسانی که اهل خیرن گرسنه نموندن، هم خدا بچه هاشون و هم خودشون و هم آبروشون و هم حیثیتشون و هم دنیاشون و هم آخرتشون رو اداره میکنه. حدیث رو دوباره بگم، بقیه حدیث رو بخونم. ما در جملات امام سجاد علیه السلام راجع به حق ذل معروف، معروف یعنی کار خوب، ذل معروف یعنی کسی که کار خیر انجام میده صحبت میکنیم. کسی که کار خیر انجام میده حق به گردن ما پیدا میکنه. خب حالا یه خود راجع به ذل معروف صحبت کنیم. ذل معروف کیا هستن؟ کسانی هستن که کار خیر دست و پا خیر دارن. به مناسبت از امام حسن از امام حسن عسکری علیه السلام حدیث رو نقل کردم. امام حسن عسکری علیه السلام فرمود که بهترین زندگی اون زندگی است که مردم در اون زندگی با تو شریک باشن. بدترین زندگی اون زندگی است که مردم در اون زندگی با تو شریک نباشن. این به اصطلاح الگوی صحبت ما. حالا یه صلوات بفرماییم. اسم معروف در قرآنم آمده، سوره نساء آیه 114، لا خیر فی کثیر من نجواهم. خیلی از مردم که در گوشی، یکی از بیادبی هایی که هست اینه که توی مجلسی که یه نفر داره همه صحبت میکنه آدم در گوشی صحبت کنه. اینو قرآن کوبیده، لا خیر فی کثیر من نجواهم. نجوا یعنی در گوشی صحبت کردن. یکی از آداب مجالس اسلامی و میهمانی های اسلامی اینه که توی مهمون، البته یه وقت مهمون خیلی بزرگه، هر گروهی به اصطلاح با خودشون هستن، یک مهمانی یه مجلسه، یه مجلسه آدم در گوشی نباید صحبت کنه. خیر نیست در بسیاری از در گوشی صحبت کردن های اونها الا من امر به صدقتن او معروفن. فقط در گوشی صحبت کردن در دوتا کار خوبه. یکی این که در گوشی به این آقا پسر بگم که آقا جون صدقه بده، این خوبه، عیب نداره، یواشکی. یکی هم او معروفن، یعنی در گوشی این آقا بگم که آقا جون این کارو خوبه بکن، این انگشتر طلا رو از دستت در بیار، این زنجیر طلا رو از گردنت در بیار، این لباس نامناسب رو نپوش، دیگه به نامحرم دست نده، دیگه ربا نخور. این نجوا کنم مانعی نداره، خوبه. او اصلاح بین الناس، یا بگم حسن با حسین اختلاف پیدا کردن، شما برای اختلافشون رو حل بکن. فقط نجوا و در گوشی صحبت کردن در سه کار: امر به صدقه، امر به معروف، اصلاح بین مردم. روایت اول، یه آقایی است به نام احمد ابن محمد ابن خالد برقی. این جزء کسانی است که در طول تاریخ خیلی شیک بوده، به تعبیر امروزی خیلی مدرن بوده. کتابی نوشته فوق‌العاده، اسمش هم قشنگه، اسمش هم گذاشته محاسن، یعنی زیبایی ها. خیلی کتاب جالبی است، خیلی زیباست. از این کتاب محاسن مرحوم مجلسی در جلد 74 صفحه 407 حدیث شماره 1 نقل کرده. حضرت امام باقر علیه السلام فرمود که ثنای المعروف تقی مسارع سوء، مسارع با صاد، مسارع جمع مسرع به معنای کشته شدن، محل کشته شدن، زمان کشته شدن. از بد کشته شدن، بد مردن نگه می‌داره. ثنای المعروف، کارای خوب، تقی یعنی حفاظت میکنه، حراست میکنه از مسار از سو، از بد مردن. بد جایی آدم آخه خیلی فرق میکنه که آدم رفته دستشویی سکته کنه اونجا بیفته، واقعا یه چیزیه، یا یعنی که سر سجاده سکته کنه بیفته، آدم در سعی بین صفا و مروه سکته کنه بیفته در مکه و مدینه، یا اینکه اتفاقا تو عمرش یه بار بیشتر سینما نرفته، همچنین از سالن سینما که وارد شد تلپ بیفتاد بهش نساخت، خیلی فرق میکنه. اینو میگن مسار اسو، یعنی بد مردن، بد جایی مردن. و کل معروفن صدقتون، اونجا صحبت کردیم راجع به صدقه، هر کار خیری صدقه است. یعنی شما گفتیم که اونجا گفتیم که اگر یه پیر زنی است، پیر مردی است، میخواد از این ور خیابون بره اون ور خیابون، تو اتوبان خیلی سخته، پل هوایی هم نیست، دستشو بگیری ماشینا رو اشاره کنی نگهداری اون ور عبور بده، این صدقه است. میتونی برای سلامتی امام زمان، برای سلامتی بچت، برای سلامتی خودت نیت کنی، صدقه است. و کل معروفن صدقتون. و اهل المعروف فی الدنیا، اهل المعروف فی الاخره، کسانی که در دنیا کار خیر میکنن در آخرت هم کار خیر میکنن. یعنی کسانی که در دنیا کار خیر به دستشونه، در آخرت هم کار خیر به دستشونه. و اهل المنکر فی دنیا اهل المنکر فی الاخره، کسانی که کار بد میکنن در دنیا در آخرت هم همونی هستن که به منکر شناخته شده هستند. و اول الجن اهل الجنت دخولن الى الجنت اهل المعروف. متوجه شدی؟ اولین گروهی که در بهشت وارد میشن، در روز قیامت در بهشت وارد میشن، اولین گروه میگن بفرمایید صف اول، اون لوژ لوژش میشینن. اولین گروهی که وارد بهشت میشن و در لوژ نشین های بهشت هستن اهل معروفن. ببین اونایی که کار خیر انجام میدن، نمیگه نماز شب خونا، نمیگه تفسیر بگوها، نمیگه روحانیانی که 50 سال نجف درس خوندن، 50 سال قم درس خوندن، میگه اهل المعروف، کسانی که دست و پاشون خیره و کار خیر انجام دادن. حالا میرسیم کارای خیر رو بیشتر خورد میکنه و ریز میکنه امام علیه السلام. و ان اول اهل النار دخولا الى النار اهل المنکر، کسانی که کار بد میکنن اولین کسی هستن که کسانی هستن که وارد جهنم میشن. روایت دوم، شماره دوم همین صفحه و همین کتاب، احمد ابن ابی المقدام اجلی نقل میکنه، میگه که یک کسی اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام. یه صلوات بفرمایید. فقال له یا امیر المؤمنین ان لی الیک حاجتن، یه کاری داشتم، ان لی الیک حاجتن، با شما یه کاری داشتم، عرضی داشتم، به امیر المؤمنین علیه السلام عرض کرد. یه نکته که خیلی تو جامعه ما خیلی اتفاق میفته اینه که شما به من گفتید آقا من یه کاری دارم، این کار منو حل کن. شکل خوبش میدونی چیه؟ بگم شما دیگه تلفن نکنید، من به تلفن میکنم، چون هر دفعه که اون بخواد تلفن کنه فشار داده میشه. ما چه کار میکنیم؟ یه آقایی از دوستان خیلی نزدیک من که اهل خیر بود به من گفتش که ما صندوقمون هست چند سال پیش، اگر کسی احتیاج به قرض الحسنه داشت شما معرفی کنید ما قرض الحسنه بپردازیم. گفتم این کارو نمیکنم. خیلی کار خوبیه، یکی از بهترین اهل خیر اینا هستن که صندوق قرض الحسنه درست کردن و یکی از بزرگترین بارها رو واقعا از دوش مردم برمیدارن. خدا همشون رو خیر بده، خدا توفیقشون رو زیاد کن. گفتم من این کارو نمی کنم. گفت چرا؟ گفتم نوع مراجعین به من جوونن، غرور دارن، این همینه که بیاد تو اونجا وایسته امضا بده، فرم پر کنه، نمیدونم دست چک بگیره، نمیدونم چک ضامن بیاره، براش سخته. من این کارو نمی کنم. تو میخوای اون پول رو در اختیار من قرار بده، من بهش میدم، ماه به ماه به من میده، من میپردازم. اگر آدم سعی کنه به بهترین وجه انجام بده، آبروی طرف رو حفظ کن. اگر کسی به من مراجعه میکنه میگم خیلی خوب فردا تلفن بزن، فردا نرسیدم پس فردا تلفن بزن، پس فردا شب بیا جلسه بهت بگم برای اینکه جلسه من پر کنم، پس فردا تو جلسه به من مراجعه کن، نشد فردا شبم بیا. بابا این دیوونه کردی این بیچاره رو، برای اینکه میخوای یه وام براش بگیری؟ کار خیر اینه که شما به بهترین وجه انجام بدی. معروف یعنی این، یعنی تلفن کنی وقتی بهت مراجعه کرد اول سجده شکر انجام بده که الحمدلله خدا اینقدر لطف کرده که مردم بهت مراجعه کردن. اگه نمیتونی با کلام لیم بگو، بگو خیلی دوست داشتم و دوست دارم که کار خیر انجام بدم، اما شرمندم که الان دستم بسته است، الان میگم دستم بسته است نمیتونم، ولی اگر تونستم بازم بهت زنگ میزنم. خودت تو بنویس تو دفترت، الان که دیگه همه جا سررسیدنامه است، سررسیدنامه های کامپیوتری هم که هست، بهش بگو بهش زنگ میزنم، خودت برنامه ریزی کن بهش زنگ بزن، خودت دنبال کارشو بگیر. خیلی فرق میکنه با اینکه 50 دفعه طرف میاد و میره، آخرش هم میگه که نشد، فقط آبروی طرف لگد مال میشه در این وسط. گفت یا امیرالمومنین یه کاری با شما دارم. فقال اکتبها فلعرض، یه ده معلومه نشسته بودن، یک ائمه از این که کسانی که احتیاج داشتن تو چشمشون نگاه کنه بگه من احتیاج دارم، پول میخوام، مریض دارم، قرض دارم، نمیدونم مشکل دارم، خیلی عبا داشتن. یکی هم نمیخواستن جلوی دیگران، خودشونم معمولا چشم تو چشم نمیشدن. فرمود رو زمین بنویس. معلومه کاغذینا نبوده، زور زمین هم معمولا خاک بوده دیگه، اونجایی که امیرالمومنین میشستن معمولا خاک بوده. گفت رو زمین بنویس، یعنی تو خاکا بنویس. اکتوب ها فل ارز، یعنی تو زمین بنویس. طرف اومد بعد فرمود فعنی ارز زرفیکه بینن، از چهرت میبینم که آدمی هستی که ضرر کردی و احتیاج داری، میبینم روشنه، احتیاج تو روی زمین بنویس. در روی زمین نوشت که انا فقیرون محتاج، فقط همینو نوشت. گفت من فقیرم، احتیاج دارم، نیازمند هستم. حضرت فرمود یا قمبر اکسهو، یعنی او را بپوشن، حلتین، دو تا لباس بهش بده بپوشه، یه بالا پوش یه پایین پوش. عربا معمولا خب اون وقتام لباس ساده تر بوده دیگه، شبیه لباس احرام یک کمی پوشیده تر بوده، یک کمی دوختش بیشتر بوده. فرمود دو تا لباس بهش بپوشون، فعلا لباس بپوشه. طرف اشعاری همونجا سرود، ذوق شعری داشت و تعریف کرد امیرالمومنین علیه السلام. بعد حضرت فرمود که بهش 100 دینار پولم بده. 100 دینار فرق نکرد، الان هم 100 دینار، 100 دینار طلا. فرمود هم لباس بهش بده، چون حضرت فرمود قیافشو که نگاه میکنم ببینم آدم محترمیه و محتاجه، بهش 100 دینار بده. 100 دینار هم داد. بعد بهش گفت یا امیر المومنین لقد اغنیته، یعنی فقیر بود، شما با این کاری که کردی برای همیشه اینو بی‌نیاز کردی. فرمود که من از پیغمبر شنیدم، انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این جمله رو شما دقت کنید، گفتش که اینو بی نیازش کردی برای همیشه، لقد اغنیته. جمله رو دقت بفرمایید، خواهش میکنم حواستون به من باشه. بی نیازش کردی. حضرت فرمود شنیدم از رسول خدا که فرمود انزل الناس منازلهم، انزل الناس منازلهم یعنی هر کسی یه شخصیتی داره، هر کسی یه شأنی داره، هر کسی یه جایگاهی داره، هر کسی یه سطحی داره. افرادی که بهت مراجعه میکنن سطح مردم رو در نظر بگیر. این که عرض کردم طرف کارخونه داره کجاست، حداقل باید بگه 5 میلیون، میگه 25,000 تومان، این درش حدش نیست، از اون برش هم هست. کسی که بهت مراجعه کرده محتاجه، ببین کیه، شخصیتشو در نظر بگیر. گفت شنیدم از رسول خدا که فرمود مردم را در منزلگهشون، یعنی در جایگاهشون نگه دارید، پایین تر نیارید. یعنی اینی که به من مراجعه کرده گدای تو کوچه نیست، لذا بهش 100 دینار طلا و دوتا لباس دادم، اونم حلت، این لباس معمولی نیست، لباس فاخره، لباس زیوره، لباس پلوخوریست به قول معروف. هم دستور داد دو تا لباس پلوخوری حسابی بهش دادن، حلتین از حله یعنی زینتی زیور، و هم 100 دینار طلا بهش دادن. وقت چرا خورد میکنی شخصیت افراد رو؟ خدا رحمتش کنه، پدر من یه آدم خیلی ساده بود، سخنان نغزی داشت که هیچ وقت یادم نمیره. در اوائل بچگیم ملاک ما که یه خانواده ساده ای بودیم، ملاک ما مثلا 5 تومن و 10 تومن بود، میگفت پسرم، خودش خیلی ساده بود، زندگیش خیلی بسیط بود، کل هستی و نیستیش مثلا یه خونه کوچیک بود، میگفت پسرم اگر خواستی از مردم قرض بگیری 1 تومن 5,000 احتیاج داشتی، 5,000 نرو قرض کنی یا کوچیک میشی، برای قرضم کم نگو، برو 5 تومن قرض کن، 5,000 خرج کن، 4 تومن 5,000 نگهدار، 5,000 که پیدا کردی بذار رو 4 تومن 5,000، 5 تومن رو. یعنی آدم در قرض کردنم باید بالا فکر کنه. اون میگفت من هیچ وقت یادم نمیره. اینه. شنیدم از رسول خدا که میفرمود انزل الناس منازلهم، مردم را به سطح خودشون نگه داریم، از سطحش پایین نیار. اینی که اومده از من خواسته سطحش بالاست که بهش گفتم 100 دینار طلا، مثلا 1 دینار نمیدونم یه دینار عربی از یه سکه یا بیشتر یا دو تا سکه است، دقیقا نمیدونم ولی کمتر نیست. یعنی گفته من احتیاج دارم روی، اولا فرموده که نگو دیگه، نگو تو چشم منم نگاه نکن. بارها امام سجاد، امام صادق، امام باقر، امیرالمومنین، کسانی اومدن تو بیرونی نشسته بودن تو منزل جلو مردم، گفتن ما احتیاج داریم، فرمودن که چش تشریف بیارین. رفتن مثلا تو حجره، تو اندرون، تو انباری، کیسه پول آورده، در رو بسته، لایه در رو از کیسه رو از لایه در داده بیرون و گفته بگیر و معطل نشو برو، که بعد از این که اون کیسه پولو گرفته چشمش به چشم امیرالمومنین نیفته که خجالت بکشه. اینقدر اینا دقیق بودن. فرمود من شنیدم از رسول خدا که فرمود مردم رو در سطح خودشون فکر کنید. انزل الناس منازل هم. یه نکته ای رو بعضی از جوانا از بعضی از شماها گله، نه شماهای فردی، شماهای شخصی گله کردن، از من مشورت کردن، من اینجا مطرح میکنم در همین بابه. این که آدم باید شخصیت، آقا جون میخوای بری جایی نداری چیزی نبر، اما اگر چیزی ببری که مطابق با شخصیت اون نباشه خوردش کردی. که چند نفر تا حالا عروسای پیش من اومدن به من مشاوره، خدا خیرشون بده مشاوره میکنن، گفتن حاج آقا ما در روابط انسانی با مثلا دایمون، عمومون، نمیدونم برادر شوهرمون، خواهر شوهرمون، کیومون کیمون رفت آمد داریم، ما عروسی کردیم، ما از مکه اومدیم، ما خونه خریدیم، ما بچه دار شدیم، توقع هم نداشتیم که برای ما کادو بیاره، اما کادویی آورده که ما رو خورد کرده. یه نکته ای ها، برای ما کادویی آورده که برای سطح شخصیت ما و زندگی ما بده، خورد کننده است. ما چی کار کنیم؟ شما ببینید کجاها رو اسلام در نظر گرفته. انزل الناس منازلهم، مردم رو در جایگاه خودشون در نظر بگیر. مردم رو کوچیک نکن، مردم رو خورد نکن. خیلی این جا داره ها. یه وقتی هست که شما اگر 5 تا شاخ گل گلایول و میخک و مریم و نمیدونم ارکیده، یه دونه شاخ گل ارکیده ببری خیلی زیباست. یه شاخ گل ارکیده فرض کن 500 تومنه، 1000 تومنه، اما اگه بخوای 1000 تومن پول بدی خورد میشه طرف. یه خود رعایتشو بکن، خیلی مهمه. نمیخوای ببری نبر، اما طرف و شخصیتشو خورد نکن. چون من خیلی تو جامعه هستم میگم که آقا جون فرض بفرمایید که فلان جشن احتیاج به کمک داره، کمک کن، کمک نکن، اما کمکی بکنی که از سطح تو خیلی پایین تره، از سطح گفته منم خیلی پایین تره، هم خود تو خورد کردی هم منو. من دارم من برادر، شما برای من برادر هستید، جووناتون برای من به منزله پسر هستید و خانوماتون هم به منزله خواهران من و دختران من هستید. من صمیمانه به شما میگم شخصیت خودت و افراد رو در نظر بگیر. وقتی طرف حرف میزنه بگو انشالله، فعلا امکان ندارم، اما اگر یه جوری کمک کنی که طرف رو که حرف زده، یه کسی، خودمو نمیگم، یه کسی از تلفنش 1,000,000 ارزش داره، 1,000,000 تلفن زده به تو و از تو کمکی خواسته، نکن. اما اگر کمکی بکنی که خوردش بکنی خیلی بده. این انزل، اینا خیلی ریزکاری های اخلاق اجتماعی اسلامی است. انزل الناس منازلهم، مردم را در سطح خودشون. اگر یا این نکته را میگم و دیگه به عرایزم کم کم پایان میدم. این بحث خیلی بحث جالبیه، حالا شاید فردا شب هم بحث کنیم تموم بشه نشه، شبای 19 هم 21 هم و 23 هم شاید یه بحثای ویژه‌ای داشته باشیم، نمیدونم، شاید هم این بحثا رو بتونیم دنبال بکنیم که مناسب باشه. باز این بحث معروف رو دنبال میکنم، این که در باب افطار و در باب اطعام اگه یادتون باشه گفتم خانما تشریفات و تکلفات نچینی. یعنی وقتی خیلی تشریفات میچینی و زحمت میکشی، خب یه دونه میتونی در ماه رمضان افطار بدی، این یه دونه رو بکن 4 تا 5 تا 5 تا افطار بده، یه خود ساده تر، اما مهمون احترام داره. تو به عنوان اینکه طرفدار اسلام هستی و مستضعفین هستی، بی احترامی به مهمون بکنی، یه جور غذا بذاری سفره خالی، یه ماست و یه نمیدونم پلو بذاری، یه ذره در حالتی که 50 برابرشو خودت میخوری و میتونیم، بی احترامیه. یعنی اول شخصیت خودتو خورد میکنه بعد مهمونات. مهمون احترام داره. در متن قرآن گفتم حضرت ابراهیم علیه السلام 3 مهمون براش آوردن، یه گوساله کباب کرد، فجاء به اجلن هنیز، یعنی گوساله چاق. این روشن فکری هایی که از بلوک شرق اومده و به اصطلاح سوسیالیستیه که نمیدونم ساده ساده، که فقط هم برای دیگران ساده اما برای خودمون نه ساده نیست، اینا همه حرفای غیر اسلامیه. اسلام همچین چیزی نداره. اسلام میگه برای مهمون بذل الموجوده کمال الجود. تو فریزرت، تو یخچالت همه چی داری، برای مهمون احترام کن که معلوم بشه احترام کردی. خودت یه جور غذا بخور، خودت زهد نش. اسلام اینو میخواد، نه اینکه به مهمون بی احترامی کنی. انزل نازم منازلم. یا فرض بفرمایید که شما یه بزرگتری رو دعوت کردید، یه مدیر کل یه شرکتی رو دعوت کردید، پیش نماز یه محلی رو دعوت کردید، یه روحانی رو دعوت کردید، معلم بچه تو دعوت کردی، اگر شما تنها دعوتش کنی 100 جورم غذا درست کنی، توهین نیست؟ توهینه دیگه. انزل نازم منازلهم. ملاحظه شخصیتشو بکن، به احترامون 4 نفر دیگه هم دعوت کن، اونسی براش باشن. این هست انزل الناس منازل هم. و ما متاسفانه جای اصلی دعا رو گم کردیم، یا میخوایم گم کنیم، نمیخوایم کاری بکنیم. جای اصلی دعا را میگه دیگه، میگه چیز مولوی میگه سوراخ دعا رو گم کردیم، جای اصلی دعا رو گم کردیم. در کار معروف و پسندیده و خیر، انزل الناس منازل هم. شنیدم که رسول خدا فرمود مردم را در جایگاه خودشون قرار بدید. یه آدم میگه نمیتونم، با زبان زیبا بگو میخوای خونه دو طبقه بخری، انشالله مبارک باشی، اتفاقا برای تو دو طبقه لازمه. اون که تصمیم گرفته، اگه با تو مشاوره کرد گفتش که به نظر تو دو طبقه یا یه طبقه، نظر تو بگو. اما اگر گفت دو طبقه میخوام بخرم، من از تو قرض میخوام، بگو اتفاقا برای تو دو طبقه لازمه، چقدر عالیه، مبارکت باشه، ای کاش که میتونستم منم خدمت بکنم، متاسفانه الان دستم بسته است. این غیر از اینه که بگی دو طبقه برای چی؟ دو طبقه لازمت نیست، برای زیاده، بیا من برات درست میکنم یه جای یه طبقه بخری. به تو چه مربوطه مرد حسابی که اینجوری مشورت میکنی؟ اگر با تو مشورت کردن نظر بده، مشورت نکردن تشویق کن. بعد حضرت فرمود که ثم قال علی علیه السلام، خیلی این جمله عالیه، خیلی عالیه، اینا معجزه اخلاقیات و روحیات و روان ائمه ماست. پس چی شد؟ طرف اومد گفت من احتیاج دارم، کاری با شما دارم. فرمود رو زمین بنویس، رو خاک. رو خاک نویس من فقیرم. حضرت فرمود از چهرت معلومه که احتیاج داری. فرمود 2 لباس زینت و 100 دینار طلا بهش بدن. تو اونایی که تو مجلس نشسته بودن اهه، حالا نمیگم اینجوری گفتن، اه شما یه کاری کردی که دیگه این تاجر شد، بی‌نیاز شد، دیگه فقیر نیست. بله، انزل الناس منازلهم، مردم را در جایگاه خودشون قرار بدید. با اینکه وقتم البته خیلی دیر نشده، یه نکته دیگه هم بگم در باب زکات و خمس. این هست مراجعه کنید، از مراجع بپرسید. میگه زکات به کی میرسه؟ کسانی که بهشون میشه زکات داد، مستحقین زکات. یه کسی بوده یه دونه اتاق داشته توی گود عربای اونور میدون غار، یه زیلو داشته، زیلوش از دستش رفته، زکات بدید که زیلو بخره، بیشتر از این نه، سطح زندگیش همونه. یه کسی بوده تو زعفرونی خونه داشته ورشکست شده، حیثیت و آبروش این بوده که ماشین داشته باشه، ماشینش از دستش گرفتن، مرد محترم تاجر 30 معروف کشور میاد سر خیابون وای مثل اتوبوس سوار شه. دین میگه از بیت المال زکات بدید ماشین شأن خودشو بخره سوار شه. این کجا داریم اینو؟ این کجا میخونه با این تفکرات کمونیستی و سوسیالیستی که تو مغز جوانهای ما بلوک شرق کرده؟ زکات را به اونی که تو گود عربا نشسته زیلوش سوخته فقط یه زیلو میشه خرید در سطح خودش. برای اونی که خونه 1000 متری داشته، خادم داشته، ماشین داشته، مرکب داشته، اگه حیثیت آبروش اینه از بین رفته، از زکات براش ماشین بخرین. این دین میگه. این معنای اینه که امیرالمومنین علیه السلام فرمود انزل الناس منازلهم، یعنی مردم رو در سطح خودشون نگه دارید. اینو گفت. بعد فرمود که ثم قال علی علیه السلام، سپس فرمود انی لاعجب من اقوام، من تعجب میکنم از مردمی که یشترون الممالک به اموالهم، مملوک یعنی برده ها، من تعجب میکنم از مردمی که برده ها رو با اموالشون میخرن، با اموالشون برده میخرن، مال دیگه میره برده میخره، ولا یشترون الاحرار به معروفهم، اما آزادگان را با کار نیکشون نمیخرن. یعنی آقا ما دو تا ماموریت داریم، یکی که با اموالمون برده بخریم آزاد کنیم، برده بخریم، برده ها رو بخریم با مال ما باشه، یکی هم آزادها را با کار نیک بخریم. آزادها را با کار نیک بخریم یعنی چی گفت؟ یعنی گفت صحابی که به من اعتراض میکنی که چرا 100 دینار دادی، این استحقاق نداشته، من این آزاد را که برده هم نیست خریدم با اموال، خریدمش. یه اهل خیری در چند سال پیش یواشکی از خانوادش، چند نفر میدونستم، یکی از اونایی که میدونستم من بودم، یه عمل بایپاس قلب داشت، رفت کانادا امریکا کجا آشنا داشت عمل کنه، چند نفر میدونستم. اونقدر این مرد اهل خیره، اهل خیر با کلاس ها، های کلاس مثل همینا، خدا به حق جدش او را و هر کسی را که در کار خیر دست و پا داره توفیق بده. اونقدر اهل خیره که با اینکه یه عده معدود میدونستن، انقدر تلفن پیچ کرده بودن، ساعت عمل جراحی رو به دست آورده بودن طبق ساعت اینجا، مثلا اونجا مثلا 3 بعد از ظهر بود، اینجا میشد 3 نصف شب، چند مجلس در چند نقطه شهرهای مختلف ایران برقرار کرده بودن برای دعای به او در ساعت عمل جراحی. این کارو میکنه، اینا رو با پول نمیشه خرید، اینا رو با زور نمیشه به دست آورد. به چند نفر گفته که من عمل جراحی دارم، اما چون اهل معروفه، چند نفر میدونستن، تلفن زدن به دست آوردن در چند نقطه ایران، مجالس دعا و توسل و حدیث کسا و نمیدونم زیارت آل یاسین برقرار کردن برای عمل جراحی او. چند سال میگذره، با اینکه سنش هم پایین نیست، ماشاءالله خیلی عالی عمل کرد، با موفقیت اومد. اینه که یه کاری کنیم که دعای خیر مردم دنبال ما باشه. نتیجه میگیرم، در رساله حقوق بحث میکنیم، در رساله حقوق 28 حقی که امام سجاد میگه حق ذل معروفه. ذل معروف یعنی کسانی که کارهای خیر انجام میدن. حقش چیه بعد میگم. معروف چیه؟ کار خیره. به مناسبت معروف حدیثی از امام حسن عسکری علیه السلام نقل کردم، یک کم ریزکاری های اجتماعی رو به این برادران جوان و خواهران جوان خودم گفتم، یک کمی یه سر و گردن از این سطحی که هستیم بریم بالاتر فکر کنیم، یه خود به قول شما های کلاستر فکر کنیم، یه خود بالاتر فکر کنیم، یه خود بهتر باشیم، آزادتر، تا انشاءالله این ماه رمضان جز بهترین ماه رمضان های ما باشد انشاءالله. یه صلوات بفرمایید. بریم سلام کنیم به آزاد مرد ذوالمعروف جهانی، حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. به قصد زیارت امام حسین علیه السلام، السلام علیک یا ابا عبدالله. سر تا پای امام حسین علیه السلام دست و دلوازی است. زندگیشو نگاه کنید، هر کاری میکنه از دست و پاش میریزه کار خیر و خدمت به مردم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خانواده ابی عبدالله علیه السلام رو بردن در خرابه شام جا دادن در کنار دارالاماره یزید علیه لعنت الله. سکینه دختر نازدانه امام حسین علیه السلام نقل میکنه، میگه روز چهارم بود، شبش من خوابیدم، در خواب دیدم یک بانوی در هودجی سوار است، در کجاوهی سوار است، و یدها موضوعتون علا رأسها، دستشو گذاشته رو سرش. سوال کردم گفتم این خانم کیست؟ فقیل لی هذه فاطمه، به من گفته شد که این فاطمه مادر حسین ابن علی جده توست. بهش خودمو نزدیک کردم، رفتم خدمتش که از اتفاقاتی که برامون افتاده بهش بگم. فسعیت و مبادرتا نحوها حتی لحقت و بها فوقفت و بین یدیها ابکی و اقول، استادم همینجوری که گریه می کردم گفتم یا اما مادرمون فاطمه، جهدو والله حقنا، به خدا قسم حق ما رو منکر شدن. یا اما بددو والله شملنا، به خدا قسم جمع ما را متفرق کردن. یا اما استباهو والله حریمنا، به خدا قسم به ما توهین کردن، حد که حرمت کردن. یا اما قتلو والله الحسین ابانا، به خدا قسم پدرمون حسین رو با لب تشنه کشتن. فقالت لی، خانم همونطوری که دستش رو سرش بود به من فرمود کفی صوتک یا سکینه، دیگه ادامه نده، صحبت نکن، قد قطعت نیات قلبی، رگای قلبم از صحبتهای تو پاره شد. هازا قمیص و ابل حسین، این پیراهن خون آلود پدرت حسین است، از من جدا نمی شود تا در قیامت با قاتلینش محاکمه کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای برآورده شدن همه حاجات، شفای بیماران، حل عقده و مشکل داران، در صدرش فرج امام عصر علیه السلام و سلامتی یه اون حضرت، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم، الهی به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، یا الله اللهم عجل فرج ولینا صاحب الزمان و اجعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم ارحم موتانا واغفر ذنوبنا واشف مرضانا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. خدایا در این ماه مبارک رمضان لیالی قدر ما را لیالی توفیق ما قرار بده. در این شبهای آینده ماه رمضان توفیق بندگی عبادت به ما مرحمت بفرما. ما را از آمرزیده شدگان قرار بده. فرزندان ما را از خطرات محافظت بدار. هر حاجت قلبی، هر ملتمس دعا که داره برآور. قرض قرضمندان ادا بفرما، بیماران لباس عافیت بپوشان، خدای عبادتهای گذشته ما را به کرمت قبول بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع الصلوات.